کشور علم و تمدن، سرزمین عشق و ایمان، میدرخشه توی تاریخ اسم زیبای تو ایران. آبیه خلیج فارسه، حرمت این آب و خاکه، سرزمین تو مقدس، اسم تو یه اسم پاکه. اگه شعر من دل سپرد آوازه نداره، وطنم عشقی که دارم به تو اندازه نداره. اگه شعر من دل سپرد آوازه نداره، وطنم عشقی که دارم به تو اندازه نداره. موجی از نور و نسیمه، جزر و مد پرچم تو، مثل سروی ریشه کردم توی خاک خرم تو. وطن پرند خیزم تو دل عشقه نسله، هر کشیدن و رسیدن عاشقی برات یه اصله. دوست دارم عقابی باشم روی شونه دماغم، مثل قایقی مهاجر توی لحظه های عربن. دوست دارم عقابی باشم روی شونه دماغم، مثل قایقی مهاجر توی لحظه های عربن. اگه شعر من دل سپرد آوازه نداره، وطنم عشقی که دارم به تو اندازه نداره. اگه شعر من دل سپرد آوازه نداره، وطنم عشقی که دارم به تو اندازه نداره.
آقای احمدی،
بله.
روز دانشجو و دانشجو یک قضیه است، مسئولین دانشگاه و دانشگاه یک قضیه دیگه است.
دقیقا. ما در روز دانشجو و در برنامه حماسه دانایی میخوام در این لحظه گفتگو کنیم با جناب دکتر عبدالحسین کلانتری، معاون فرهنگ اجتماعی وزیر علوم تحقیقات و فناوری. آقای دکتر سلام علیکم، صبح شما بخیر، این روز هم به شما تبریک میگیم.
آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین شنوندگان خوب برنامه‌تون. من هم تبریک عرض میکنم روز رو خدمت همه دانشگاهیان، بالاخص دانشجویان عزیز. ممنون از توجهی که به این موضوع مهم داشتید، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر، قبل از اینکه بقیه سوالها رو بپرسیم، من یه سوال خیلی خودمونی از شما دارم. شما چند سال فارغ التحصیل شدی؟
من سال 89 دیگه در واقع میشد که میشه گفت از تحصیل به معنای گذراندن دوره‌های رسمی آموزشی فارغ التحصیل شدم. اما واقعیتم حالا در کسوت معلمی هر روز باز باید در میان 1001 مشغله مطالعه خودمون رو داشته باشیم، به این معنا کماکان دانشجویی.
درود بر شما.
ولی دلتون تنگ شده برای روزایی که میرفتین سر کلاس مینشستین؟
بسیار بسیار بسیار. و همین روزام که معمولا بازدیدایی داریم از فضاهای دانشجویی، خوابگاه‌ها، تمام خاطرات شیرین دوره دانشجویی با تمام مشکلاتی که حتما هم شما هم تجربه کردید میگذرونیم از ذهن، واقعا شیرینیاشه که مونده و لذائذی که همون دقایق و لحظات داشته.
من روانشناسی خوندم، شما چی خوندین؟
من جامعه شناسی خوندم. البته من یه مقدار عجیب و غریب درس خوندم، چون رشته کارشناسی و مهندسی آبیاری بود و بعدش در واقع وارد حوزه علوم اجتماعی شدم. البته جذاب بود.
خب خدا رو شکر.
سلامت باشید.
خب آقای دکتر، حالا واقعا حالا میخوام بدونم که از نگاه شما وظیفه دانشجو فقط درس خوندن و تحقیق و پژوهشه، یا نه واقعا باید به مسائل سیاسی و اجتماعی هم بپردازه؟
بدیهیه به نظر من، دیگه این تقریبا تبدیل به یک گزاره جهان شمول حتی میشه گفت که زیست دانشجویی مشهون از ابعاد علمی، پژوهشی و فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و هنریه. یعنی این واقعیت هم اینه که زندگی دانشجویی رو اگر این ابعادش رو ازش بگیریم و فقط تکیه کنیم به ابعاد علمی و پژوهشی،
بله،
ما تعلیق کردیم اون هویت چندگانه دانشجویی رو. دانشگاه جاییه که بچه ها زیست رو آموزش میبینند و به نوعی در واقع خودشون رو آماده میکنن برای ورود به عرصه واقعی جامعه. به این جهت باید تمام این ابعاد رو توامان لحاظ کرد و برای هر یک از این ابعاد هم برنامه داشت.
در واقع میشه گفت یه اشل کوچکتری از جامعه و زندگی.
همینطوره.
خب آقای دکتر کلانتری، یک ویژگی در دانشجو و در جوانان هست که حالا توی دانشجوها یکم پررنگتر میشه، اونم پرسشگریه. چرا اینطوری شد؟ چرا اون کاری کردین؟ چرا اینجوری شد؟ همش میپرسن و انتظار پاسخ شنیدن دارن. راه و رسم این انتقاد یا مطالبه گری تو مسیر دانشگاه توی بین دانشجوها چیه؟
بله، ممنون از این توجهشون. هم توجه شما هم اقتضاء سن دانشجوییه و هم اقتضاء محیط دانشگاهی که این پرسشگری رو ما بهش توجه کنیم و در واقع به عنوان یه فرصت بهش نگاه کنیم و زمینه سازی کنیم که این در مسیر صحیح خودش قرار بگیره.
بله.
یعنی ما اگر سازوکارهای لازم رو برای بروز این پرسشگری ها، کنشگری ها، مطالبه گری ها فراهم کنیم، طبیعتاً از این ظرفیت ها میشه به صورت بهینه‌ای در راستای رشد و توسعه کشور استفاده کرد. و اگر زمینه سازی نکنیم، اینا به صورت مخربی ممکنه خودش رو نمایان کنه و هم برای خود فرد آسیبزاست، هم برای جامعه آسیبزاست، هم برای دانشگاه آسیبزاست. خب تو همین مسیر هم سازوکارها و تمهیدات خوبی طی سالیان واقعیت هم در مجموعه آموزش عالی کشور تمهید شده. خب این یه سری اعداد رو من بگم برای شما شاید جذاب و جالب باشه. خب شما بیش از 7000 انجمن علمی دانشجویی در کشور داریم.
بله.
بیش از 7000 کانون فرهنگی اجتماعی دانشجویی در کشور داریم.
بله.
و تشکل‌های سیاسی دانشجویی و هیئت‌های مذهبی و دیگر گروه‌های دانشجویی، 3700 نشریه دانشجویی داریم در سراسر کشور. اینا همه‌شون زمینه‌هایی است سرکار خانم برای اون مطالبه‌گری صحیح، برای اون پرسشگری صحیح متناسب با علایق و سلایق دانشجوها. دانشجوها میتونن متناسب با اون علایق و سلایق خودشون در این حوزه ها حضور پیدا کنن. ظرفیت سازی شده در حد بضاعت دانشگاه ها، حمایت های خوبی صورت میگیره که بچه ها بتونن این کنشگری و مطالبه‌گری خودشون در عرصه‌های مختلف داشته باشن.
آی دکتر، حدود 100 سالی میشه که دانشگاه تو کشور ما تأسیس شده. حالا تو این مدت فکر میکنید که مهمترین دستاوردهای دانشگاه برای جامعه ما چیا بوده؟
ببینید، خب تمدن جدید یا دوره جدید اساسا با پیوند خورده با دانشگاه. یعنی نمیشه جامعه ای رو تصور کرد که به پیشرفت برسد بدون اتکای به دانشگاه. این
بله.
به تعبیر درست شما از دهه ها قبل تر شکل گرفته و کماکان امتداد پیدا کرده و هرچه قدم پیشتر میریم اتکای به دانشگاه بیشتر داره میشه. شما الان واژه دانش بنیان تقریبا پیشوند همه حوزه ها شده. اقتصاد دانش بنیان، سیاست دانش بنیان، گردشگری دانش بنیان، اینا همشون در واقع به نوعی ارجاع به دانشگاهه. لذا شما نمیتوانید افق آینده‌ای رو ترسیم کنید بدون اتکای به دانشگاه. به همین علت هم است که در بیانیه گام دوم انقدر تأکید به حوزه علم فناوری شده و به صورت خاص رهبر معظم انقلاب روی این موضوع تأکید و حساسیت دارند. یعنی این نکته رو من با توجه دارم عرض میکنم، حساسیت ویژه که مبادا ما در عرصه های علمی عقب افتادگی داشته باشیم. طبیعتا ما سعی و خطاهای زیادی کردیم در حوزه آموزش عالی در کشور، اما برایند اونها دلالت میکنه بر اساس شاخص های جهانی که ایران رشد فوق‌العاده‌ای داشته، ایران سرعت رشدش بیبدیل بوده و ایران تونسته در این زمینه درخشش هایی داشته باشه با اتکا به همین ظرفیت های داخلی. خب شما میدونید، همه مردم ایران میدونن،
بله،
ما در شرایط عادی وارد این مسابقه نشدیم، انواع اقسام موانع برای ما تراشیده شده. یعنی یه روزی اگر استکبار و استعمار با حربه نظامی وارد میشد، امروز خیلی سریع با حربه علمی داره وارد میشه. ما انواع اقسام تحریم ها رو دانشگاه هامون تجربه کردن، دانشجویان ما رو بعضن تحریم کردند.
بله.
دانشجویان ما رو تحت، اما با تمام این اوصاف درخشش های ما بیبدیل بوده، بی‌نظیر بوده و نخبگان ما در این عرصه خوش درخشیدند و برای وطنشون سنگ تمام گذاشتن، برای ارزش ها و آرمان ها سنگ تمام گذاشتن. لذا این دستاورد های بزرگی که ما در عرصه های مختلف میبینیم، در عرصه های نانو، بایو، در حوزه هسته ای، اینا همش ثمره همین دانشمندانی بودن که پشت همین میزهای دانشگاهی که من و شما بودیم تحصیل کردن و خدا رو شکر این روشنایی بخش در واقع وطن ما بودن.
آقای دکتر کلانتری، اشاره داشتین به استکبار و استعمار و شیوه های مختلفی از کارشکنی ها و سنگ اندازی هاشون برای در مسیر رشد و تعالی دانشجوهای ما. حالا استکبار ستیزی و استقلال طلبی چه جایگاهی در حرکت ها و مطالبات دانشجویی در تاریخ معاصر ما داره؟
بله، باز هم تشکر میکنم از این سوالات خوبی که مطرح میکنید. بهانه‌ای در واقع قرار میدم که یاد و خاطره همه شهدایی که برای استقلال و در واقع اعتلای کشور ما زحمت کشیدند و برای در واقع پیدا کردن مسیر هویتی ما زحمت کشیدند، خاصه در همین روز شریف و عزیز یاد میکنیم از سه آذر اهورایی، از سه شهیدی که در واقع در مقابل استکبار وایستادن و به همین بهانه هم در واقع به مقام رفیع شهادت رسیدن. خب ببینید، تو دوره‌های تاریخی مختلف دانشگاه خصوصا پس از انقلاب انصافا نقش مهم و بیبدیلی داشته. خب ما بعد از انقلاب تحریم ها آغاز شد و در این حال درگیر یک جنگ شدیم.
بله.
بحث های فناورانه جنگ، بحث های لوجستیکی جنگ رو عموما همین دانشجویان انقلابی در واقع پیگیری کردن و پیش بردن. یعنی جنگ بسیاری از در واقع دستاوردهای خودش رو مرهون مجاهدت‌های همین دانشجویان دانشگاه‌ها بوده و رشادت‌هایی که داشتن، چه در عرصه‌های نظامی و تأسیس نهادهای انقلابی مثل سپاه پاسداران، مثل جهاد دانشگاهی، جهاد سازندگی و قص الهازا، چه در عرصه‌های علمی. این مسیر امتداد پیدا کرد. بعد از در واقع جنگ هم ما شاهد بودیم در عرصه سازندگی باز دانشگاه نقش بیبدیلی داشته و در دوره‌های مختلفی نقش رو ایفا کرده و استقلالی که ما در حوزه‌های مختلفی داریم به نوعی واقعاً مرهون تلاش‌های همین دانشگاهیانه، همین دانشجویان عزیز، اساتید، پژوهشگرانه که دل در گرو کشور داشتن با تمام مشکلات و مسائلی که خب بنده حداقل در جریان هستم. مجموعه آموزش عالی داره دست و پنجه باهاش نرم میکنه، اما وفادارانه در این مسیر گام برداشتن، متعهدانه گام برداشتن، به مسئولیت اجتماعی خودشون در واقع وفا کردن و ادا کردن اون حقی رو که مردم بر گردن اونها داشتن و دارن.
حالا تحلیل شما از وضع امروز جنبش دانشجویی و تشکل‌های دانشجویی حالا امروز یا کنونی چیه؟
ببینید، خب این سوال واقعا مفصلی، نمیدونم در حوصله برنامه شما میگنجه یا نه، خیلی کوتاه من عرض میکنم. ما تحولاتی رو در عرصه فعالیت‌های دانشجویی کلن شاهد بودیم. به موازات پیچیده‌تر شدن جامعه ما شاهد تفکیک‌های کارکردی و ساختاری در متن جامعه دانشجویی هم بودیم. به همین دلیل در ابتدا اگر ما فقط با یه مدل از تشکل‌ها مواجه بودیم، کم کم تنوعات تشکلی ما بالا رفته. بله. عدد و رقمی که من عرض کردم، بله، آماری که عرض کردم دلالت داره بر این که سلایق متنوع‌تر شده و متعددتر شده و بر حسب همون ضرورت‌هایی که در واقع از عینیت جامعه برمی‌خواست، آیین‌نامه هایی تدوین شد که این سلایق و علایق رو پوشش بده. لذا ما هنوز هم با این مطالبه گری ها مواجهیم، ما هنوز هم با جریان زنده در واقع دانشجویی مواجهیم که در عرصه‌های مختلف مطالبه گری دارن. تنوعی در عرصه های مطالبه گری رو میبینیم اما و پرسشگری رو میبینیم و در واقع خلاقیت و نوآوری رو میبینیم، اما اون چیزی که تحول پیدا کرده متنوع شدن این حوزه هاست و این مقدار تخصصی تر شدنه که ما هم سعی کردیم واقعیتا متناسب با این آیین‌نامه ها و دستورالعمل های لازم رو تمهید کنیم که فضا برای این کنشگری ها تسهیل بشه و مهیاتر بشه.
بسیار عالی. آقای دکتر کلانتری، اشاره داشتین به خلاقیت ها و نوآوری های دانشجوها. به هر حال کشور ما در شرایطی قرار داره که تحریم های ظالمانه ای علیه کشور برقراره و باعث شده مسائل و مشکلاتی پیش بیاد و رهبر معظم انقلاب بارها و بارها اشاره کردن که از دل همین مشکلات و مسائل کشور میتونه رشد کنه. دانشگاه امروز ما چقدر به دنبال یافتن پاسخ برای مسائل و مشکلات کشوره؟
ببینید، خیلی ممنون از طرح این سوال، چون بچه دیگر از عرایز بنده رو که در ذهن داشتم به نظر میرسه که پوشش میده. وزارت علوم به صورت خاص چون روی حوزه نوآوری و فناوری توجه ویژه‌ای داشت، در دوره جدید چند تا کار رو در دستور کار در واقع قرار داد. اولین کارش تأسیس یه معاونت در واقع فناوری در مجموعه وزارتخونه بود و در مجموعه برخی از دانشگاه‌ها بود. توسعه پارک ها بود، پارک های فناوری که در واقع فعال بودن بعضن و بعضن در واقع در این دوره فعال شدن. تخصیص بودجه های مناسب به این عرصه بود. علاوه بر این در سطح در واقع استادی این اتفاقات و در واقع رویدادها رو ما داشتیم، در سطح دانشجویی هم اتفاقات خیلی خوبی افتاد. در سطح دانشجویی ما انجمن های علمیمون یه پله ارتقا پیدا کردن و به نظر میرسه یه پوست‌اندازی متناسب با شرایط داشتن و ما الان انجمنهای علمی فناوری رو داریم. یعنی انجمنهای علمی وارد عرصه‌های فناوری شدن و ما سطح سنی ورود به عرصه نوآوری و فناوری رو به نوعی در دانشگاه‌ها کاهش دادیم. یعنی ما اگر قبلاً دانشجو اول فارغ التحصیل می‌شد و بعد ورودی در حوزه فناوری پیدا میکرد، الان با توافقاتی که هم با معاونت فناوری و پارک ها صورت گرفته،
بله،
و هم با تغییرات آیین‌نامه‌ای که صورت گرفته، این امکان فراهم شده که دانشجویان در عرصه در واقع در دوره تحصیلی خودشون در همون ابتدا بتونن با این عرصه آشنا بشن، هسته های فناور رو شکل بدن، به عنوان دستیاران فناور در مجموعه های پارک ما در واقع فعالیت کنن. این ریل گذاری صورت گرفته که ما سطح سنی ورود به عرصه فناوری رو در واقع بیاریم پایین تر. به علاوه خانه های خلاق و نوآور در دانشگاه ها شکل گرفته و امکانیست برای این که مسائل جامعه در روی میز دانشگاه قرار بگیره و دانشگاه با استفاده از ظرفیت‌های دانشجویی و راهبری اساتید فرهیخته کمک کنند به حل این مسائل. در واقع تمرینی است برای حل مسئله، یعنی مشقی است برای این که مسائل جامعه رو حل کنند. برای ما واقعیت تمرینی که در وهله اول مهم نیست که دانشجو واقعا بتونه این مسئله رو واقعا حل کنه یا نه. در خیلی از موارد این اتفاق افتاده، پیشنهاداتی که دادن توسط مجموعه های بیرونی این پیشنهادات خریداری شده، اما برای ما اون چیزی که مهمه تفکر کردن پیرامون نظام مسائل کشور و و استفاده از راهبردهای خلاقانه، روشهای نوآورانه برای حل مسائل کشوره. همین که دانشجو درگیر می شود با مسائل جامعه خودش و به نوعی حس مسئولیت داره نسبت به مسائل جامعه و از حوزه تخصصی خودش به اونها نگاه میکنه و سعی میکنه که کمک کنه که حل بشود، به نظر ما مسئله مهمی است و اون رسالت اصلی دانشجویی رو ادا میکنه.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر، سوالات خیلی زیادی مطرح میخواستیم بکنیم ولی دیگه
فرصت برنامه اجازه نمیده.
شما خسته میشین آقای دکتر.
ممنونم از شما آقای دکتر عبدالحسین کلانتری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری. یک بار دیگه این روز رو به شما تبریک میگیم و از حضورتون خداحافظی میکنیم.
متشکرم، خدا نگهدار شما و همه شنوندگان عزیز.
خداحافظ.
نفس های بیابان، به رگ خشک درختان، به شب خسته ایوان برسان باز. بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. ایران به دل خسته دنیا، به نشان مرهم خود را، به گشان راه نفس ها، مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی طوفان بشن ای وطنم ایران، شمع دا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم باران. به نفس های بیابان، به رگ خشک درختان، به شب خسته ایوان برسان باز. بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. خاک تو میروید هر دم باغ رویا، در چشم تو میبینم خورشید فردا را، ایران من میبوسم این پرچم را با تو روشن ایران، هم زیبایی گر به سرنیا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد، گوهر دانایی مثل سیاوش تنها، بگذر از این آتش ها، تندی طوفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران.
نه و 54 دقیقه است، اینجا رادیو ایرانه، برنامه حماسه دانایی. آقای احمدی،
بله.
شما دانشگاه کجا رفتین؟
رودن روانشناسی خوندم.
مگه شما کرمانی نیستی؟
خب دیگه کرمان کرمانی های ساکن پایتخت
بودی. من فکرم شما کرمان درس خوندین. گفتم الانم که میخوایم بریم کرمان و گزارشی رو بشنویم از خانم فتانه نجابتی.
میشناسم همکارانمونو ولی خب
بسیار عالی. پس خب با هم همراه میشیم، گزارش خانم فتانه نجابتی رو میشنویم، ایشون از کرمان برامون گزارش فرستاد.
بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، نجابتی هستم، گزارشگر کرمان. سلام می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و روز دانشجو به همه شما عزیزان شنوندگان عزیز، همه شما که دانشجو هستید تبریک عرض می‌کنم. در بخش گزارش این برنامه در خدمتتون هستم، برنامه حماسه دانایی، و الان باید بگم که صدای من رو از خوابگاه بوستان شنونده هستید، خوابگاهی که متعلق است به دانشجویانی که از اقصا نقاط ایران اسلامی اومدن به کرمان و مشغول تحصیل هستن. همراه بشین با دو دوست دانشجو که پذیرای دعوت برنامه ما شدن. حضور شما سلام عرض میکنم و این روز رو شما تبریک میگم.
منم سلام عرض میکنم به شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم، به شما سلام میکنم.
من سلام عرض کنم به شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. بفرمایید چند سالتونه و از تحصیلاتتون بگید.
من 20 سالمه و دانشجو کارشناسی بهداشت حرفه‌ای هستم.
از کجا؟
از یکی از شهرستانای کرمان، شهرستان رابر.
خیلی عالیه. شما چطور؟
25 سالمه، دانشجو بهداشت عمومی هستم از مشهد.
از مشهد. خب خیلی خوش اومدید به کرمان. دقیقا الان چه مدتیه که کرمان زندگی میکنید؟
من یه جای دیگه دانشجو بودم، الان 2 ماه تقریبا اومدم اینجا دانشجو شدم، انتقالی گرفتم.
اینطور. شما چطور؟
4 سال بودم.
4 ساله. زندگی دانشجویی در خوابگاه چطور میگذره؟
خوبه خود شده داره، ولی خب سختی خودش هم داره دیگه.
خب ما مشتاق هستیم اول از خوبیا بشنویم. چه خوبیایی داره؟
ببین دیگه مثلا مستقلی با دوستاتی، همینا دیگه فعلا.
خوبی ها شما چه فکر می‌کنی خوبی هایی داره زندگی دانشجویی در خوابگاه؟
من به نظرم خیلی تغییر کردم از وقتی که اومدم خوابگاه. از لحاظ تجربه‌ای که کسب کردم، با آدم‌های مختلفی در ارتباط بودم، خیلی فرق کردم. اخلاقم تغییر کرده، با بچه‌های دانشگاه کلی خاطره ساختیم، با هم گشتیم. خب به نظرم خیلی خوب بوده برام.
آره، و با فرهنگ و رسوم آدمای مختلف آشنا شدیم، بعد مثلا میتونیم سازش پذیرتر بشیم در برابر آدمای دیگه، انعطاف پذیرتر بشیم اینجور.
بسیار عالی. و خب سختی هایی هم داره؟
البته مثلا خونه نیستش اینجا دیگه، کاراتو باید خودت انجام بدی دیگه، اون بچه‌ای که مامان بابات کاراتو میکردن نیست دیگه، مستقل میشی. اون مستقل شدن یکم سختی داره.
شما چطور؟
سختی خودشو داره، ولی خب بیشترین سختی واسه این دوری از خانواده و همسر و اینا، خیلی از این لحاظ بیشتر سخته.
که اینطور. خب متأهلید یعنی؟
بله بله.
که اینطور. انشالله که هر چیزی در درس تموم شه و بتونید رسما زندگی مشترک رو آغاز کنید.
متشکرم، انشالله.
خاطری دارید از این دوران زندگی در خوابگاه که براتون ماندگار شده باشه؟
همین چند روز پیش حالم بد شده بود، توی دانشگاه مسموم شده بودم، بعد بچه‌ها خیلی، بچه‌های هم‌اتاقی فکرش نمی‌کردن، با وجودی که جدید اومده بودم خیلی مراقبم بودن، هوامو داشتن، بردنم دکتر و آوردنم صبح روز بعد، با وجود اینکه کلاس داشتن خیلی مراقبم بودن. اینا واقعا خیلی قشنگ بود به نظرم.
که اینطور. خیلی عالیه. شما چطور؟ خاطره داری که زندگیتون مونده باشه؟
یه خاطره دقیقاً مشابه ایشون داشتم، و یه خاطره دیگه این که تولدم بود، بچه‌ها سورپرایز هم کردم، خیلی خوش گذشت، رفتیم بیرون و اینا.
این خاطره ماندگار.
آره.
که اینطور. خب انشالله که همه خاطراتتون در دوران دانشجویی، اونم دور از برحال شهر و خطه خودتون، واقعا ماندگار باشه. دوستان میخوام بدونم شما فکر میکنید به چه کسی گفته میشه یک دانشجوی نمونه؟
خب دانشجویی که خودشو محدود به اون درس ها و اون رشته تحصیلیش نکنه، بره دنبال یه دانشای دیگه، درسای دیگه هم بخونه، با افراد مختلف ارتباط بگیره، اون اجتماع خودشو بزرگتر کنه، تا بعدن موفقیت بیشتری به نظرم دست پیدا میکنه.
دقیقا همین، که فقط خودشو محدود به درس نکنه، با محیط کار آشنا بشه، مثلا با جاهای دیگه تو این تشکل دانشگاه حتی شرکت کنه، و اینکه به نظرم شخصیت خودش کار کنه، اعتماد به نفسش رو، توانمندی خودش کار کنه. همینا به نظرم.
همینطوره. انشالله که موفق باشید و واقعا در دوران دانشجویی خوش بدرخشید. تبریک میگم این روز رو یک بار دیگه خدمت شما و همه جوانای دانشجو، و باهاتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارشون. من از شما.
بله، برنامه حماسه دانایی رو در روز 16 آذر روز دانشجو تقدیم شما عزیزان میکنیم.
ولی آقای احمدی،
بله،
دوران دانشجویی یادش بخیر، کلاس ها، بوفه، خوابگاه، کارت دانشجویی، اصلا کارت دانشجویی همش و همش